تند راه می رفتم. وقتی به منزل رسیدم در اتاق نشستم و به سختی گریستم و دیگر از خانه بیرون نیامدم. دو روز بعد یکی از دوستان که در همان مجلس حضور داشت به سراغم آمد. ماجرا را بر او گفتم و از غم نالیدم. خندید و گفت: مگر تو استاد را نشناختی؟ کیست که میرزا حسین قلی استاد زمانه را نشناسد؟ گفتم: من بینوا که به او گفتم دست به سازم نزند، و باز گریه کردم. رفیقم گفت: چرا گریه میکنی؟ گفتم: به عمر از دست رفته تأسف میخورم و از کاری که در پیشگاه چنین استادی کردم سخت خجلم. گفت: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. گفتم: میگویی چه کنم؟ گفت: برو نزد استاد، زانوی ادب بر زمین زن و هنر بیاموز. گفتم: او از من دلتنگ است، چگونه مرا به شاگردی میپذیرد؟ گفت: این کار با من. آری، جوان بودم و کم تجربه و مغرور. به این امید به تهران آمده بودم که بهترین تار زنم، اما تیرم به سنگ خورده بود. با میرزا حسین قلی آشنایی نداشتم، کسی را هم نمی شناختم. اما در این اندیشه ها بودم که روز بعد همان دوست نزدم آمد و گفت: برخیز تا نزد استاد برویم. گفتم: شرمندم. گفت: من ماجرا را برای او گفتم. پرسیدم: او سخنی نگفت؟ دوستم دیگر حرفی نزد و مرا به منزل استاد برد. سر به زیر افکندم و وارد شدم. میرزا گفت: بنشین. و از همان روز مثل یک طفل ابجد خان شاگرد او شدم و آنقدر تمرین کردم و ساز زدم تا بعد از سالیان دراز استاد گفت: حالا دیگر تار میرزا غلام رضا شنیدنی است. برگرفته از کتاب سرگذشت موسیقی ایران، جلد 1، صفحه 73 تا 75. تکیه کلام حاجی بشیر پدر درویش خان در هنگام نامیدن دوستان کلمه درویش بود. چنان که هرگاه میخواست فرزندش را بنامد میگفت: درویش جان. غلام حسین نمیدانست این تکیه کلام پدر روزی زمیمه نام او خواهد شد و حتی معرف وی خواهد گشت. بارها از یارانش خواست که او را فقط غلام حسین بنامند، لیکن لفظ درویش چنان بر زبانها جاری بود که گذشته از این که با خواهش و تمنا موقوف نشد، بلکه مکمل نام وی گشت و عنوان خانوادگیش شد. برگرفته از شرح زندگانی استاد غلام حسین درویش، صفحه 16. در خصوص انتخاب نام خانوادگی درویش، این اعلان از سوی درویش خان در روزنامه ایران شماره 35، 19 ربیع الاول سال 1337 قمری، صفحه 4 به چاپ رسیده است. اسم فامیل: چون مدتی است این جانب غلام حسین خان معلم موسیقی به درویش خان نامیده شدم، اکنون هم در سجل احوال نام خانوادگی خود را درویش معرفی می نمایم. درویش خان معلم موسیقی.
سپاس خانم رکنی، لذت بردیم، استفاده کردیم. این خاطرات بسیار آموزنده و دلنشین و گوشنوازه. دیگه فرصت نیست، باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاس از شما. امیدوارم دوستان عزیز شنونده خوششون اومده باشه از این خاطرات، که واقعا هر کدوم از اونها درس بزرگی رو در بر دارن. با شما خداحافظی میکنم و همچنین با دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
نیستان.
خیلی خوب رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان. من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
جناب مهتوی گرامی، با موسیقی شمال خراسان خواهیم بود و یکی از خونیاگران خوب شمال خراسان آقای شعبان اسلامی.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از اجراهای آقای اسلامی خواهد بود. با شنوندگان گرامی میشنویم و باز میگردیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه‌تون.
خب آقای اسلامی، نغمه بسیار زیبای شما رو شنیدیم. از شمال خراسان آقای اسلامی همراه ما هستند و نواخته ای هم که شنیدید نواخته ای آقای شعبان اسلامیه. آقای اسلامی، شما زاده چه سالی هستی؟
بله، من در سال 1354 در روستای ملاباقر شهرستان شیروان در خراسان شمالی در یک خانواده هنری به دنیا اومدم. مرحوم پدرم علی اصغر اسلامی یکی از بخشی‌ها و سازگرهای منطقه گلیان بودند و برادرانم رجب علی و علی رضا نیز در این حرفه مشغول به فعالیت هستند. قبل از پدرم، عمو و یکی از عموهام لولوچی بودند، ولی دوتار نواز نبودند و دوتار رو پدرم شروع کرد و ما هم از ایشون آموختیم. خودم فرهنگی بازنشستم و از سال 1382 در کارگاه سازگری در کنار مرحوم پدر به سازگری و آموزش و تدریس نغمات شمال خراسان پرداختم و پس از فوت ایشان در سال 1389 این رشته رو کماکان ادامه میدم و اکنون مدیر آموزشگاه آزاد و هنری و مدرس دوتار است.
درود بر شما. ما به شما خسته نباشید میگیم که واقعا پیگیر کارهای فرهنگی هستید، به خصوص نشر کتاب که کار بسیار دشواریه. آقای اسلامی، اگر بخواید شنوندگان رو دعوت کنید که یکی دیگه از قطعات شما رو بشنون، چه موسیقی رو پیشنهاد میدید، چه نواخته ای از خودتون رو؟
بله، قطعه دندوبای یکی از قطعات بیکلامه که بخشی ها و نقال ها در لابلای نقالی هایشون آن رو اجرا می کردن.
خب بسیار عالی. شنوندگان گرامی، ما یکی از قطعات شمال خراسان رو با اجرای آقای شعبان اسلامی می شنویم و باز می گردیم.
لازم به توضیحه که ما در شمال خراسان تا همین 30 سال اخیر فقط اشعار به صورت شفاهی و سینه به سینه همانند موسیقی انتقال پیدا می کرد، ولی خب به همت پژوهشگر نامی شهرمون استاد معزز جناب آقای کلیم‌الله توحدی، اشعار عارفانه بخشی بزرگ جعفرقلی زنگلی در کتاب دیوان جعفرقلی نگاشته شد، برشته تحریر در اومد و پس از اون دوستان فرهنگ دوست و مؤلفین عزیز این اشعار رو با خط استاندارد استفاده میکنن.
درود بر شما آقای اسلامی. بخواید شنوندگان رو دعوت کنید که یه قطعه دیگه از شما بشنوند؟ دعوت میکنید که چه قطعه یا ما با اونها مرور کنیم؟
قطعه بهرام و رابه به معنی بهرام برخیز به روایتی اشاره به داستان گم شدن دختری در میان برف و بوران در کوهستان‌های برفخیز این منطقه داشته که چوپانان رد و پا و اثری از ایشان رو به همراه البسی از او در کوههای اطراف پیدا نمودند و به پدر دختر که نامش بهرام بوده اطلاع می‌دهند و مادر خطاب به بهرام جهت جستجو و پیدا نمودن دخترشان این اشعار را به زبون می‌آورد که خب از قطعاتی است که در حال فراموشی است و با اشعاری از دوست بزرگوارم جناب علیرضا سپاهی این رو مجدد براتون اجرا کنم.
خب بسیار عالی. شنوندگان گرامی، ما یکی از قطعات شمال خراسان رو با اجرای آقای شعبان اسلامی میشنویم و باز میگردیم.
تو تو نوی لای لای از نامینه لی از نامینه تو تو نوی لی از نامینه جان از نامینه از دمرم لل تناوینه تناوینه ما آخ لناو اروی لی تایستینه جان تایستینه برام راب زری رویه زرید زینه کون کتیه کون کتیه لیشوانان دیه برفک باریه لرد بنداویه برام لرده تا مرز چویه زری ندیه لین چا ودویه این چا ودویه
آقای مهتبی گرامی. سخن درباره موسیقی شمال خراسان با آقای شعبان اسلامی بسیار ببیجه که آقای اسلامی افزون بر این که دوتار می نوازه آواز می خونه مؤلف هم هست، ولی می دونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه این استان رو به پایانه و من بایستی از شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی می کنم.
سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
خیلی خوب، میخوایم برنامه که رو بشنویم با عنوان موسیقی و اقتصاد که عهده‌دارش جناب آقای امیر شهابی هست، مدرس دانشگاه و موسیقی پژوه و نوازنده پیانو، که در اینجا بنده بهشون سلام و ادب و احترام دارم.
سلام به شما جناب مهتوی و همچنین سلام عرض میکنم به همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما طی چند برنامه گذشته موضوعی رو در خصوص اقتصاد و موسیقی شروع کردیم و مواردی رو برشمردیم برای دوستانی که قصد دارن به صورت حرفه‌ای وارد جهان موسیقی بشن و بخوان از این راه درآمد داشته باشن، بتونن گذران زندگی کنند. نکاتی هستش که پرداختن به اونها میتونه نقاط کور رو روشن کنه و عزیزانی که تمایل دارن وارد این عرصه بشن با ریزکاری ها بیشتر آشنا بشن. مبحثی که در این جلسه میخواییم راجع بهش صحبت کنیم برمیگرده به اینکه تشکیل گروه های موسیقی به چه صورتی باشه و اعضای گروه چه وظایفی دارن، چطور باید از همون ابتدا اینها رو روشن کنن تا بعدن وقتی گروه تشکیل شد به جای رسید به مشکل بر نخورن. همطور که شما هم میدونید ما در کشور خودمون گروه های خیلی زیادی بودن که مدتی اومدن کار کردن، حتی به شهرت هم رسیدن، ولی بعد از یه مدت دیگه نتونستن به فعالیتشون ادامه بدن.
بله، تداوم پیدا نکردن.
بله، 80 داشتیم، هم دهه 90 داشتیم، خیلی از اونها کلن منحل شدن، خیلی از اعضا جدا شدن، تصمیم گرفتن به صورت شخصی کارشون رو ادامه بدن. میخوایم این تعلقاتی که باید یک فرد به گروه داشته باشه رو تبیین کنیم تا مشخص بشه از همون ابتدا روند کار و برنامه کار به چه صورتی است. ببینید، هنرمند وقتی که میخواد وارد یک گروهی بشه، یا ممکنه مالک اون گروه باشه، مالک یک پروژه موسیقایی باشه، یا ممکنه به صورت شراکتی سهیم باشه در اون پروژه. کسی که مالک، خب تمام اون برحال حق و حقوق مربوط به خودش هست، کسی که شراکت میکنه یک بخشی از اون گروه مال اون هست، و یا ممکنه به صورت همکاری باشه، یک بچی رو دریافت میکنه، یک بخشی از یک پروژه رو میره انجام میده. این مالکیت، بخش شراکت و همکاری باید از همون ابتدا مشخص بشه. نکته دیگه اینی که چه کسی در گروه حق کپی رایت داره یا حق نشر رو داره، حق انتشار رو داره. چون بعد از این که معمولاً کار به یک جایی رسید که خواستن اون رو عرضه کنن به لحاظ کیفیت قابل قبول بود، خب وقتی که میخواد روی سایت ها قرار بگیره، در فضای مجازی قرار بگیره، یا قرار هستش که به صورت لوح‌های فشرده منتشر بشه، باید بدونن که این حقی که از فروش اینها هست مال کی هست. همطور که شما استعذار دارید، ما معمولا وقتی صحبت از حق میکنیم توی قراردادها دو تا حق ذکر میشه، یکی حق معنوی، یکی حق مادیه، که حالا حق معنوی باز تعاریف متفاوتی براش آورده میشه، حق مادی باز تعاریف متفاوتی داره، ولی به طور کلی حق مادی میشه اون چیزی که مربوط به فروش اثر هست و اون سودی که از ارائه اثر داده میشه. بعضی از شرکت هایی که قرارداد میبندن با هنرمندا، حق مادی و معنوی رو واگذار میکنن به هنرمند. بعضی از شرکت ها نه، حق مادی و معنوی رو برای خودشون نگه میدارن. حالا بسته به نوع قراردادی که دارن، ممکن از همون اول گروه طی بکنه با شرکت که ما کل اثر رو به شرکت واگذار میکنیم، در برابرش یک وجهی رو دریافت میکنیم، اما صاحب اون اثر نیستیم. حتی اگر قرار باشه اون اثر بعدن در کنسرتی اجرا هم بشه، گروه موظفه بره از شرکتی که حق مادی و معنوی رو بهش واگذار کرده اجازه کتبی بگیره، ولی اون شرکت میتونه شکایت بکنه از اون هنرمندا. بنابراین کسی که خواننده یک کاری هست یا آهنگساز یک کاری هست، لزوماً صاحب اون اثر نیست، و این برمیگرده به اون قراردادی که بستن. نکته دیگه برمیگرده به مسئله سود و زیان. ما معمولا وقتی راجع به قرارداد صحبت میکنیم، همیشه سود رو داریم نگاه میکنیم، اما متاسفانه خیلی از پروژه های موسیقی که صورت میگیره و به انجام میرسه، هزینه هنگفتی براش میشه، زمان خیلی زیادی براش صرف میشه، اما در نهایت سود که نداره هیچ، ضرر هم افراد میکنن. بعد مشخص بشه این هزینه هایی که انجام شده، هزینه نوازنده بوده، هزینه استودیو بوده، هزینه عیاب و ذهاب بوده، هزینه پذیرایی بوده، هزینه خیلی خیلی هزینه‌های جانبی زیادی هست. اگر اینها بازگشت سرمایه نداشت و یا از محل فروش اون اثر موسیقایی تأمین نشد، این زیان بر عهده چه کسانی هست و هر کدوم از اعضا چه بخشی از این زیان رو باید جبران کنن؟ مواردی رو من گفتم، اگر موافق باشید برای اینکه تنوعی هم باشه قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم.
بله، بشنویم. Thank you.
خدمتتون عرض میکردم جناب مهتوی، در خصوص تشکیل گروه های موسیقی داریم صحبت میکنیم و نکاتی که باید اعضای یک گروه قبل از اینکه اقدام به راه اندازی تشکیل گروه، ضبط آثار بکنن بهش توجه کنن، اینکه حق نشر با کی باشه، اینکه اگر احیانا کار به سود رسید درصد سود چقدر باشه، اگر کار زیان ده بود اون زیان رو به چه صورتی تقسیم کنن. یک مسئله‌ای که باز در گروه‌های موسیقی خیلی اتفاق می‌افته مسئله تصمیم‌گیری برای گروه هست. اینکه فرض بفرمایید در یک جشنواره‌ای گروه شرکت بکنه یا نکنه، یا با یک برنامه گذار برای یک مدت مشخص یک تعداد مشخصی اجرا قرارداد ببندیم یا نبندیم. اینم از اون محل‌هایی هستش که ممکنه اعضا با هم به اختلاف نظر برسند و باید از همون ابتدا توی قراردادشون مشخص کنن که تصمیم گیری برای موارد مرتبط با گروه به عهده چه کسی یا چه کسانیه. گاهی اعضای گروه میان با هم صحبت میکنند، میگن که ما حد اکثر آرا رو مد نظر قرار میدیم، مثلا گروهی که 7 نفره اگر 4 نفر موافق بودن 3 نفر مخالف بودن اون کار رو انجام میدیم. گاهی میان میگن نه، ما اگر قرار یک تصمیم رو بگیریم باید نظر همه تأمین بشه، یعنی هر 7 نفر باید موافق باشن تا یک کاری انجام بشه، اگر یه نفر مخالف بود نباید اون کار انجام بشه. اینها بعد از همون ابتدا مشخص بشه. گاهی هم گروه ها ترجیح میدن که خودشون رو درگیر این مسائل نکنن، کلیه اموری که مرتبط با تصمیم گیری برای گروه هست رو واگذار میکنن به یک برنامه گذار یا به یک شرکت که شرکت میره دنبالش. اگر برای اجرای شهرستان میخوان قرارداد ببندن، اگر برای کنسرت های تهران میخوان قرارداد ببندن، اگر میخوان از فضای مجازی استفاده کنن توی کدوم تارنماها سایت ها کارشون گذاشته بشه و اینکه تعداد اثر منتشر شده چقدر باشه، اینها رو همه رو واگذار میکنن به برنامه گذار و برنامه گذار تصمیم میگیره که چه روندی ممکنه که بهتر باشه برای اینکه گروه کارش به انجام برسه. من سعی کردم مقدماتی رو که گروه های موسیقی لازم هست به اونها توجه کنن و برای شما بیان کنم، نگفته هایی موند که انشاءالله در برنامه های بعد به اون خواهم پرداخت.
درود بر شما، استفاده بردیم، مطالب خوبی رو برای ما گفتید، امیدوارم که در برنامه‌های بعد هم در خدمتتون باشیم. در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. باید تشکر بکنم از خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه، از جناب آقای اصغر زعماری صدا بردار محترم برنامه و بنده کمترین هم رضا مهدوی که در خدمتتون بودم. تا برنامه دیگر، تا نیستانی دیگر، تا زود، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسا و رسا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسا با سین به معنای صدای واضح و نیز به معنای بلند و موزون است و رسا با سه نقطه به معنای گریستن و ذکر خوبی های مرده ای را گفتن یا نوشتن است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف‌پوش‌های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از بخش شبانه برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما هستیم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.